که حالا بر اساس اون آیین‌نامه میتونه در واقع حرکتی باشه
10 تا 30% یا مشخصا 30%.
حالا بین در واقع اینطوری که دوستان گفتن، من آیین‌نامه رو دقیق ندیدم، گفتن 10 تا 30% که حد اکثر همون 30% که هم معقول هم منطقیه که این اتفاق بیفته در راستای همین قانونیه که جدیداً مجلس تصویب کرد و مورد تایید شورای نگهبان هم واقع شد.
آقای نظری خدمت شما هستیم، نظرتون رو در مورد این طرح بفرمایید.
اصلا خدمت آقای شهبازی سلام عرض می‌کنم، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. عرض کنم خدمتتون که این طرحی که ارائه شده در حقیقت آیدی بر سرمایه است و انتقال اون براست انتقال اون مشخصا مالیات وضع میشه. این چارچوب مبادله‌ایه. دولت‌ها در همه کشورها بر اساس جابجایی اموال یه بخشی از منفعت یا به هر حال استحقاقی که در اون سرمایه وجود داره و افزایش که اتفاق میفته برای خودشون کسب میکنه. این طرح میتونه کمک کنه به اینکه مبادلات غیر معمول بازار خودرو کمتر بشه و از سوی دیگه دلالی و سفته‌بازی تو این بازار هم کمتر اتفاق بیفته. لذا کار خیلی خوب میتونه باشه، منتهای مرتب تفاوت و شناسایی این طرح و اجرای این طرح معمولا باید با یک چارچوب مناسب اتفاق بیفته.
یعنی چی؟
یعنی اینکه معمولا این گونه طرح به هر نوشتن طرح خیلی خوبه، ولی به مرحله اجرا که میرسه انقدر استثنا و چارچوب های جدید به اون اضافه میکنه که طرح از حیز الفا خارج میشه و اون صداوری و در حقیقت اون کنترلی که بر بازار میخواد ارائه کنه رو از دست میده.
آقای شهبازی اشاره کردین که طرح الان مصوب شد و در شورای نگهبان هم تایید شد، درسته؟
نه، من قانون رو گفتم. این چیزی که در واقع دوستمون اشاره کردن طرح یا این نامه‌ای که در راستای اون قانون دولت در رابطه با خودرو پیش بینی کرده، بنابراین قانون قانون خوبیه و حتما هم دولت به خوبی اجرا میکنه، مخصوصا سازمان امور مالیاتی در رابطه با این حرکتایی که ظرف یکی دو سال گذشته داشته و به حمدالله موفق بوده و اون چیزی که ما در بودجه های سالهای قبل در ارتباط با منابع و درآمدهای مالیاتی داشتیم محقق شد، دلیلش به حمدالله همراهی و همکاری بوده که سازمان امورالاتی در راستای تحقق قانون از خودش نشون داده. معتقدیم که این قانون مالیات بر عواید سرمایه و همون سوداگری میتونه به نحو احسن توسط سازمان امور مالیاتی اجرایی و عملیاتی بشه. اون برنامه‌ای که دولت در قالب آیین‌نامه یا طرح یا پیشنهادیه که در راستای عمل به قانون مالیات در سوداگری داره عمل میکنه که خودرو به عنوان یک کالای سرمایه در واقع از اون حالت خارج بشه و در جامعه کسانی که نیازمندن و میخوان استفاده کنن استفاده اونن کمتر وارد این مقوله بشن که ایجاد درآمد کنه و در قالب سوداگری ما شاهد افزایش قیمت‌ها به صورت روزانه در باد با خودرو باشیم که متأسفانه این سال‌ها ما شاهد این حرکت بودیم.
بله. آقای نظری شما نکته دارین در مورد صحبت های شهبازی؟
از خونم خدمتتون ببینید این که دایره خودرو در حقیقت از کالای سرمایه‌گذاری خارج کنن و چارچوب‌های مبادله معمول بازار به اون بدن خیلی خوبه، ولی واقعیت اینه که وقتی این قوانین را میفته چارچوب های غیر از خود اون قوانین اجرا میشه. از وقت خدمتون که قولنامه ها و انتقال در حقیقت دستی این محصولات اتفاق میفته که معمولا این جریان انتقال و مالیات رو سعی میکنن دور میکنن. در تصویب این قانون به هر حال مفادی که برای این قانون دارن اجرا میکنن نگاه به این موضوع بسیار مهمه. ببینید خب یه بخشی از جریان در اینجا کنترلی وجود داره به نام شرکت خودروساز که قوانین شرکت خودروساز میتونه کمک کنه به اجرای این موضوع به شرط که سازمان امور مالیاتی همکاری مناسب با شرکت خودروساز داشته باشه.
درست. بسیار خب آقای نظری، من موضوع دیگه رو میخوام از شما بپرسم. خبرهایی که در یکی دو روز اخیر داشتیم در مورد اعلام مصوبه شورای رقابت درباره قیمت خودرو، نظر شما رو بدونم در این زمینه.
هنوز هیچ قیمتی از سمت شورای رقابت ابلاغ به شرکت‌های خودروساز نشده و همه بیانیه و از آن خدمت طرح‌های مختلفی که در نظر آقایون میره باید این طرح‌ها اعلام بشه به شرکت‌های خودروساز زبانیشون در حقیقت قیمت‌ها مشخصاً.
اون چیزی که اعلام شده چیه آقای نظری؟
آنچه در سایت‌ها و آنچه در گفتگوها میاد خاصیت اجرایی نداره.
یعنی چی؟
باید ابلاغ نامه بشه، یعنی نامه بشه و از طریق سازمان حمایت از مصرف کننده به شرکت‌های خودروساز ابلاغ گردش. هنوز این کار نشده. خود شورای رقابت به تنهایی نمیتونه در حقیقت اجرای قانون رو به عهده بگیره. از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده بعد این موضوع انتقال پیدا کنه که هنوز به این فکر میکنم که هنوز به نتیجه نرسیدم و هنوز ابلاغ نشده.
آقای شهبازی کی قرار است اعلام بشه که بازار خودرو بالاخره تکلیفش روشن بشه؟
حالا همونطور که اشاره کردن شورای رقابت باید عمل کنه و حالا زمان ایناش رو باید از خود اونا سوال کرد، ولی معتقدیم که در راستای در واقع قیمتها، فروش خودرو و شرایط و وضعیتش و اینکه سازمان ها و ارگان هایی که مسئولیت دارن مثل خودرو ساز که ایشون اشاره داشتن، سازمان امور مالیاتی، خود دولت، مجموعه دیگه که تو این قضیه نقش دارن، امیدوارم که بتونن با توجه به همین وضعیت مالیات بر خرید و فروش خود رو اینا حرکت های انجام بشه که سامان بده این وضعیت رو و در نهایت کسانی که نیازمند و مصرف کننده واقعی خود رو هستن، همونطور که باز اشاره شد، نه اینکه عنوان یک کالای سرمایه، کم کم انشالله این قضیه تو کشور مثل بقیه کشورهای پیشرفته جا بیفته که از خودرو به عنوان یه وسیله شخصی و استفاده شخصی استفاده بشه، تا اینکه کسانی بیان سرمایه گذاری کنن و از خودرو به عنوان درآمدهای باد آورده و این گفتی که معمولا نصیبشون میشه انشالله از این وضعیت جلوگیری بشه.
آقای شهبازی، یکی از اصلی ترین دلایل استیضاح وزیر سمت موضوع خودرو و بازار خودرو بود که همچنان هم الان این وزارتخونه بدون وزیر هست. بعد از موضوع وزیر مشاهده هستیم که الان شورای رقابت داره اون روند رو دنبال میکنه، شورای رقابت، سازمان حمایت، و این رفت آمدهای بین شورای رقابت و سازمان حمایت همچنان بازار خودرو بلا تکلیف گذاشته. همه میان میگن آقا باید این موضوع حل بشه، با موضوع قیمت خودرو تکلیفش روشن بشه، خودرو از حالت کالای سرمایه خارج بشه، اما این اتفاق نمیفته.
بله متاسفانه اینم یک در واقع ضعفی که وجود داره و ما الان مدت هاست که شاهدیم که متاسفانه وضعیت وزارت سمت هم مشخص نشد. توقع و انتظار میره که جناب آقای رئیسی هر چه زودتر وضعیت رو منوط به تفکیک دو وزارت خونه نکنه، بلکه سریع تصمیم میگیره. حالا تا اگر اون
حالات اون موقع بخواد اتفاق بیفته، وزیر معرفی بشه،
تا اینکه در واقع که وضعیت این وزارت خونه مشخص باشه و ما
الان مجلس نمیخواد در این زمینه کاری بکنه.
مجلس که در واقع منتظر معرفی وزیر.
نه نه نه، برای موضوع شورای رقابت، سازمان حمایت، این رفت آمدهایی که اتفاق افتاده، قیمت خودرو که اعلام نشده،
مجلس در قالب همون بود نظارتیش که هم تذکر میده هم میخواد که در واقع اینا به صورتی عمل کنن که از این وضعیت نابسامان در واقع شرایط و وضعیت بهتری رو ما در
این تذکرها کفایت میکنه به نظرتون؟
اون چیزی که در واقع وظیفه مجلسه داره عمل میکنه، ولی معتقدیم که خود مسئولین اجرایی و دولت تو این جهت باید بیشتر عمل کنه، ورود پیدا کنه و این مسئله رو سامان بده. ضرورت هم داشته باشه مجلس این آمادگی رو داره که کمک کنه به دولت.
آقای نظری شما بفرمایید.
اصلا خدمتتون که اگر تصمیمگیری که این موضوع رو فارغ از جریان در حقیقت تعلق‌های خاص قرار بدن و در اختیار خود بحث کل خودروی وزارتخونه قرار بدن، معاملات خودروی به هر حال تشکیل شده، یه بخش دانش اونجا وجود داره، اون کنترل میتونه انجام بشه، دخالت قسمت دیگه خیلی موثر و مفید نبود. باید در اختیار سالها این کار داره انجام میشه در زمان مدیر کلای دیگه حتما اتفاق افتاده. بعد این موضوع در اختیار همین دوستان قرار بگیره و به راحتی قابل کنترله. منتها این که هر نهاد، هر ارگان هر روز یه بخشی میاد در این مورد اظهار نظر میکنه و دوست داره اعمال نظر کنه، این آشفتگی بازار رو بیشتر خواهد کرد. راه حل اصلی ارائه خودرو در بورس کالاست که فکر میکنم بتونه مشکلات این بازار رو حل کنه.
آقای شهبازی، بورس کالا مجدد راه خواهد افتاد یا نه؟
خب این که در ابتدای حرکت های انجام شد، منتها متاسفانه باز با مخالفتی که شد این قضیه ارزی خود رو در بورس کالا جمع شد، ولی این در واقع اقدام هم خب موافقون و مخالفینی داره که در نهایت باید تصمیم بگیرن دولت به این نتیجه برسه که اون راهی که مناسبه و بهتره و منطقی تره، ممکنه حالا اشکالاتی هم داشته باشه یا ضعفایی، ولی اون رو اجرایی و عملیاتی کنن که از این وضعیت نابسامان ما رهایی پیدا کنیم و بیشترین سود به جیب دلالان و واسطه ها نره و در واقع هم خودروساز بتونه اون بدهی ها و مشکلاتی که داره اونا رو سامان بده، هم از این طرف قیمت در واقع واقعی که مصرف کننده میخواد استفاده کنه پرداخت بشه و بتونه خودرو مورد علاقه و نیازش بگیره و استفاده کنه.
متشکرم آقای شهبازی، خدا نگهدار. آقای نظری از شما ممنونم، باهاتون خدافظی می‌کنم.
تشکر می‌کنم از شما.
قربان شما.
محمدرضا احمدی رفت یه هوایی خورد، دوباره برگشت.
سلامت بشید. خب ما دیروز دیدیم که سلطان عمان سفر دو روزه به تهران دارن، به دعوت رئیس جمهورمون اومدن کشورمون. خب یه سری خبرها ما شنیدیم، مثل آزادی اسدالله اسدی دیپلمات کشورمون که این با میانجیگری عمان انجام شده، و بعد از اون خبر دیدیم که سلطان عمان اومدن تهران برای یه سری
رسما دیدارها و برنامه‌ها.
سفرشون دو روزه بود دیگه، بله سفر دو روزه هستش. بله آقای نجفی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای نجفی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان و حضار داخل استودیو. در خدمت شما هستم.
آقای نجفی
زنده باشید. آقای نجفی، تحلیلتون از سفر سلطان عمان به کشورمون چیه و چه اهدافی پشت این سفره و قراره چه اتفاقی بیفته؟
بله، روابط با عمان رو ما از دو محور باید بررسی بکنیم. مسئله اول روابط دو جانبه بین کشور ما و عمان هست که عمان همیشه تلاش کرده روابط خودش رو با ایران در بهترین سطح نگه داره و یک روابط مستحکمی با ایران هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب داشته و رفتاری کاملا متفاوت از سایر امیرنشین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس داشت، هم در مورد ایران هم در مورد پرونده های منطقه‌ای. به عنوان مثال عمان در جنگ یمن شرکت نکرد، حاضر نشد عضو ائتلاف متجاوز عربستان و امارات بر ضد ملت یمن بشه، بلکه برعکس تلاش کرد نقش میانجی رو بازی بکنه برای حل و فصل و فیصله دادن این مشکلات در داخل یمن، و مسقط یکی از مراکزی بود که محل مذاکرات بین گروه های مختلف یمنی از جمله دولت نجات ملی یمن مستقر در صنعا بود. بنابراین از این منظر کاملا رویکرد متفاوتی داشت. باز هم تنها عضو شورای خلیج فارس بود که در جنگ سوریه مداخله نکرد و دستش رو به خون ملت سوریه آغشته نکرد. بنابراین دیدگاه های سیاست خارجی عمان کاملا متفاوت از بقیه کشورها است. این نکته دیگر این که از نظر جغرافیایی هم عمان یکی از دو همسایه یمن هست که دارای مرز زمینی با این کشوره، و اگر محاصره یمن که هنوز هم همچنان استمرار داره روزی پایان بپذیره، میشه از طریق خاک عمان برای یمنی هایی که 9 سال در محاصره بودن کمک های انسان دوستانه غذا و دارویی ارسال کرد.
آقای نجفی، با توجه به اینکه از بین تیمی که دیروز اومدن به ایران تقریبا 3 نفرشون به اصطلاح میشه گفت از کابینه اقتصادی عمان هستن، مثلا رئیس سازمان سرمایه گذاریشون، وزیر صنعت و تجارتشون، وزیر نیرو و معدنشون هم اومده به ایران. خواهم بدونم که این چه پیامی داره، یعنی از ابعاد اقتصادی اگه بخوام به ماجرا نگاه بکنیم چجور، یعنی چقدر پتانسیل داره کشور عمان برای حوزه اقتصادی کشورمون؟
بله، همونطور که عرض کردم روابط عمان با ایران همیشه خوب بوده و عمانی‌ها تلاش کردن که این روابط رو تقویت کنن و مستحکم نگه دارن و از این منظر در ابعاد اقتصادی همیشه به مسئله توجه کرد. عمان فرصت‌های زیادی برای ایران داره، به ویژه در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی، به ویژه در مورد مسائل مرتبط با ترانزیت و حمل و نقل که ما میتونیم تجربیات خودم رو مبادله بکنیم و سطح تجارت خارجی رو افزایش بدیم با کشور عمان. این یه مسئله. و ما کشور عمان یک بُعد دیگری هم داره و اون همین هست که در پرونده‌های مختلف نقش میانجی رو داره، از جمله در مورد مسائلی که به ایران مربوط میشه، مثلا برجام یا ارتباط ایران با غرب و غیره. بنابراین هر بار که یکی از مقامات عمانی به ایران میاد، حالا چه در سطح سلطان، چه در سطح وزیر خارجه، دبیر امنیت ملی و غیره، معمولا همراه یک پیام از شخص کشورهای ثالث هم هست. برجام در مورد برجام هم از ابتدا عمان یکی از کشورهایی بود که در این زمینه در به عنوان میانجیگر یا حتی بهتر بگیم پیام رسان طرف غربی نقش ایفا می‌کرد. البته این نقش به معنای تاثیرگذار بودن عمان در پرونده نیست، عضو مذاکرات نبوده، فقط به این دلیل که ایران و رژیم ایالات متحده با هم ارتباطات دیپلماتیک نداشتن، نقش یک واسط رو ایفا میکرد. این احتمال وجود داره که حالا در مورد بهبود روابط ایران و مصر و گسترش سطح همکاری‌های دیپلماتیک بین ایران و مصر هم عمان نقش ایفا کنه، و یا اینکه پیام رسانی برای مذاکرات مجدد یا احیای برجام یا مثلا ارتباط بین ایران و آمریکا در زمینه پرونده هسته‌ای باشه. با این حال تاکید میکنم که اینکه ما از نقش عمان تعریف میکنیم به معنای تعریف از خود برجام نیست. حتما ایران برای احیای حقوق خودش و استیفای آنچه که ازش سلب شده، به ویژه لغو تحریم ها و بازگشت دارایی های ایران که به خاطر تحریم های آمریکا در خیلی از کشورها مسدود شده، باید از مؤلفه قدرت خودش استفاده بکنه، از جمله تاکید بر تنگه هرمز و تهدید به بستن تنگه هرمز، تا این پیام قدرت به جهان ارسال بشه که باید تحریم های ایران رو لغو کنن. و باز تاکید میکنم حمایت از نقش مثبت عمان به معنای حمایت از پرونده برجام یا مذاکرات برجام که کاملا یک افتضاح سیاسی و بر ضد ملت و بر ضد منافع ملی بوده نیست. با این حال همکاری با عمان میتونه یکی از نمونه‌های خوب همکاری ایران در سطح منطقه‌ای به ویژه با کشورهای عربی باشه. عمان بعد از کشورهای عضو محور مقاومت مثل عراق، سوریه، لبنان و یمن بهترین روابط رو با ایران داره و این میتونه الگویی باشه برای روابط با کشورهای دیگه. در مورد مصر هم که این گمانه‌زنی وجود داره که در آینده روابط گسترش پیدا کنه، من تصور میکنم یک گام بسیار خوب باشه برای بهبود روابط منطقه‌ای. اگر عمان در این زمینه هم نقش آفرینی بکنه، نقش کاملا مثبت و سازنده‌ای هست.
خیلی ممنونم آقای نجفی، خیلی لطف کردید.
بزرگوارین از شما و همه شنوندگان خدافظی.
متشکرم. خدا نگهدار شما.
خب وقتمون رو به پایان خیلی کوتاه.
یکی از مهمترین اخبار بین‌المللی که تو این چند روز ما شنیدیم در تو ترکیه بود.
بله.
با 52% آرای اردوغان موندن رئیس جمهور ترکیه و این به عنوان کشوری که همسایه ما هستش خیلی های اهمیت.
بله، آقای اردوغان مجدد انتخاب شدن و رئیس جمهور کشورمون از جمله اولین رؤسای جمهوری بودن که بهشون پیام تبریک ارسال کردن.
بله، مخلصم هستید.
خیلی متشکرم آقای مرزا احمدی و سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با صفحه گفتگوی امروز. انشالله که مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. همراه ما باشید، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشید. خب بخش پایانی برنامه و گفتگوی پایانی امروز درباره قیمت کاغذ هست که شاهد کاهش قیمت کاغذ تحریر در بازار بودیم. جناب حمید نکتی در رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای ایران با ما همراه هستند. آقا سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر دارم خدمت همه دستندگان صدای جمهوری اسلامی ایران و مردم خوب سرزمینم، در خدمت شما هستم.
خب چقدر کاهش قیمت داشتیم؟
ما حدودا 200 هزار تومان قیمت به حساب کاهش قیمت داشتیم، یعنی از بند 1,600,000 تومان به 1,400,000 تومان کاغذ تحریر داشتیم.
پایین تر هم قراره بیاد، درسته؟
قرار پیش بینی ما اینه که حدودا 100 تا 150 هزار تومان کاهش قیمت خواهیم داشت.
بر اساس چه روندی این اتفاق افتاد؟
ببین، دو دلیل اصلی داریم که قیمت به حساب قیمت جهانی به حساب کاغذ اومده پایین، حدود نزدیک به 100 دلار اومد پایین.
بله.
این یک دلیلش.
خب بس ما خیلی کار خاصی انجام ندادیم، همین جهانی اومد پایین.
چرا؟ نه، بالاخره اینا هم به عرض به حساب تفریط عرض دادن یکی دو ماه قبل. خب
بله.
اینم خیلی اثرگذار بوده.
بله.
خیلی اثرگذار بوده.
خب کاهش قیمتی که احتمالاً باز هم خواهیم داشت بر اساس چه روندی خواهد بود، چه مدیریتی در بازار صورت میگیره که ما کاهش بیشتر رو هم شاهد باشیم؟
ببین، این به حساب با درایت وزیر ارشاد جناب اسماعیلی، بعد خدمت شما عرض کنم جناب آقای دکتر احمدوند معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، که دارن واقعا خیلی تلاش میکنن در مورد تخصیص ارز واسه کاغذ تحریر مخصوصا.
بله.
که قطعا کاهش به حساب 30,000 تومان تا 150 در هر بند کاغذ خواهیم داشت.
درسته. موضوع تولید کاغذ داخلی هم در دستور کار هست و داره به جای خوبی میرسه، درسته؟
آره، قیمت به حساب تولید کاغذ داخلی، کاغذ مازندران و کاغذ پارس یه قرارداد امضا کردن، حدود فکر کنم 40,000 تن، حالا دقیقاً نمیدونم، در حالی که به حساب کاغذ بدن به وزارت ارشاد که بین مدارس و به حساب ناشر به حساب توزیع بشه. این خودش اثرگذاره تو قیمت دفتر، قیمت کتاب خیلی اثرگذاره.
فکر می‌کنی که این وضعیت خواهیم داشت، یعنی بازار به کاغذ داخلی چه تحول، چه زمانی این تحول رو خواهد دید؟
یکی دو ماه دیگه قطعا به حساب بازار عرضه خواهد شد
ان شاء الله.
مازندران بعد.
نکته دیگری هست؟
خدمت شما عرض کنم که ما توقع داریم که از وزارت محترم دارایی که رو کاغذ زیاد مالیات نگیرن. ببین کاغذ یه کاغذ
آه بگیرن ولی زیاد نگیرن،
بگیرن بالاخره چیزی که واقعی بگیرن. بله، ما دیروزم جلسه ای داشتیم در خصوص به حساب دارایی، خدمتشون واقعا ازن لطف داشتن.
بله.
که ما استاد مدارک به حساب ایرانی دادیم و امروزم خواهیم رفت اونجا که ببین کاغذ یه کالای فرهنگیه. خب کالای اساسی میشه در حقیقت تو سواد خانواده مردم جا داره کاغذ.
بله.
بچه من اگر صبح میخواد بره مدرسه میتونه کتاب تو کیفش نباشه؟
طبیعتا نمیتونه.
من میتونم به جای کیفیتی که نون بهش بدم بالاخره کارش رو بندازم، ولی قطعا باید کتاب و دفتر تو کیفش باشه.
بله.
که ما توقع داریم که مالیات به حساب زیادی از کاغذ فروش نگیرن، مالیات به حقه بگیرن که انشالله بتونن اعضای محترم و فروشندگان کاغذ مقوا که تا اینجا واقعا تشکر ویژه دارم از خود تجار ما، واردکننده های ما و کسبه محترم بنکدار ما که واقعا تونستن بازار رو باقی کاغذ قیمت کاغذ تو بازار رو واقعا تونستن در بازار تنظیم کنن.
بله. حالا ان شاء الله این تولید کاغذ داخل و افزایش تولید و کاهش قیمت باعث بشه که در تولیداتی که داریم مثل کتاب اثرگذار باشه و قیمت کتاب رو کاهش بده. خیلی قیمت کتاب بالا رفته.
قطعاً اگه اتفاق نیفته بالاخره قطعاً اتفاق میفته. واقعا خیلی داره وزارت محترم ارشاد داره تلاش میکنه و به جایی رسیدن که واقعا خیلی دارن پیشرفت میکنن توی این.
ممنونم آقای نکتی، متشکرم از همراهیتون.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشین.
قربان شما. قربان شما. خداحافظ.
خب تاب آقای دهنوی تکنده برنامه مهمان دیگه‌ای رو هم آینه کردن، دوباره بخوام بگن یا مصاحبه دیگه انجام بدیم، با شما خداحافظی میکنم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
صبح خیر، اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، ساعت 8:27 دقیقه است. با ما همراه باشید در ادامه برنامه ها. امیدوارم امروز یک روز بسیار خوب و قشنگ باشه برای همه شما هموطنان عزیز که الان صدای ما رو دارید میشنوید.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف بازداشت جایگاه رفیع دانشمندان شهید هسته‌ای، اولین جشنواره بین المللی شعر آفتاب نهان را در چند بخش موضوعی برگزار می کند. شاعران و علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی music.irib.ir مراجعه و آثار خود را از طریق پیام رسانهای بله و ایتا به شماره 0919-00671 ارسال نمایند.
اونایی که صبر خوبی دارن، آدمای صبوری هستن، اتفاقات خیلی خوبی براشون میفته. و اونایی که منتظر اتفاقات عالی هستند، مطمئنن خودشون هم برای به وجود اومدن اون اتفاقات عالی تلاش میکنن. شمایی که دارین تلاش میکنین برای اینکه زندگی بهتری داشته باشین، مطمئن باشین که خداوند بزرگ هم یار و یاورتون خواهد بود و هر لحظه مراقب شماست و بهتون کمک میکنه. اینجا رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انصار نفوس یا علی ابن موسی رضی الله مرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش.